بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع الاجازت اثر من آثار سلطنت المالج علی ماله. بحث ما در تنبیهات اجازه است، که این که ما قائل شدیم اجازه ناگله است یا کاشفه هست، دیگه اون بحث تمام شد. تنبیهاتش رو مطرح میکنیم. تنبیه چهارم اینه که این اجازه حق یا حکمه. ببینید، حق و حکم در اول تعریف بی یه مقدار مطرح شد، یه مقدارم در کتاب خیارات مطرح میشه. اول خیارات که خیار حق حکم نیست. فرقی که بین حق و حکم است، حق قابل اسقاط، حکم قابل اسقاط نیست. یک مسئله حکم باشه نمیشه اسقاط کرد. من یه مثال واضح بزنم. ببینید، ما یک عقد جایز داریم به شکل حقی، یک عقد جایز داریم به شکل حکمی. عقد جایز حقی بیع خیاری است. شما یه معامله کرده اید، در این معامله برای خودت حق فسخ گذاشته اید. اینو میگن عقد بیع خیاری یا بیع جایز. عقد جایز دیگه میتونی به هم بزنی تا اون وقت، این یه نوع عقد جایز. وکالت هم عقد جایزه. خب فرقشون چیه؟ این جواز در عقد وکالت با جواز در بیع خیاری فرقش چیه؟ میگم فرقش این است، اون جواز حق قابل اسقاطه، شما میتونید حق خیار تو اسقاط کنید، ولیکن این جواز در وکالت قابل اسقاط نیست. به شما پولم بدن، آقا تو وکیل کردی منو، من وکیل تو هم، حق این عزل وکالت رو از خودت ساقط کن، یعنی این عقد بشه عقد لازم، نمیشه. این حکم الهی است، جعل شده برای عقد وکالت، چه وکالت عقد جایز. اینو میگن جواز حقی، عذر میخوام، جواز حکمی. اونو میگن جواز حقی، قابل اسقاط، این قابل اسقاط نیست. لزوم هم به شرح ایزن، لزوم حقی داریم، لزوم حکمی داریم. عقد لازم حکمی مثل نکاح، نکاح رو نمیشه اینا با هم بیان اگاله کنن، فسخ کنن، با هم توافق کنن به فسخ. طلاق یه امر آخر، طلاق ایگاست، اصلا به نکاح ربطی نداره، یک ایگاء جدیدیست. اما طلاق با فسخ فرقش این است، در فسخ انگار جره رو باز میکنی، جرهی چه بسته ای، اما در طلاق گیتی میکنی، گیتی کردن امر جدیده. پس نکاح عقد لازمه، اونم عقد لازمه حکمی، اما بی عقد لازمه، اما عقد لازم حقی، با هم توافق کنن، تفاسخ کنن، بهش میگن اگاله اصطلاحاً، تگایل، اگاله. خب میشه، چرا؟ قابل این لزوم، لزوم حقیه، قابل اسقاطه. پس ما یک حق داریم یا حکم داریم، مهمترین فرقش قابل اسقاط بودن و عدم قابل اسقاطه. مثالش هم زدم، بیع خیاری جوازش حقیه، عقد جایز است، اما عقد وکالت جوازش حکمیه. خب برگردیم به بحث ما. اینجا چه گفتیم؟ مالک اجازه میتونه بده، این از باب حق یا از باب حکمه؟ اگر بگیم از باب حق، خب میتونیم به آقای مالک بگیم شما حق اجازه تو ساقط کن از خودت، این بی صحیح باشه، حق اجازت هم بره کنار. آیا اینطوریه؟ میتونه مالک حق اجازش رو اثبات کنه؟ میگن نه. خلاصه چون مالکه، آثار مالک بودن اینه که انسان به یه مالی مالکه، این خدای متعال این حکم رو جعل کرده که میتونی اجازه بدی. در حقیقت این حق اجازه شاخه ای از الناس مسلطون علی اموالهمه، این تشریعی که شارع مقدس کرده از باب حکم شرعی است بر مالک اموال، پس قابل اسکات نیست، قابل معامله نیست، شما حق اجازت رو اسکات کن. یکی از فرقهای حق و حکم اینه که به ورثه میرسه یا نه. حکم نمیرسه، حق میرسه. حق خیار به ورثه میرسه. شما یه معامله خیاری کرده اید تا یه ماه، بعد از یه هفته مردید، خب هنوز مونده زمان این حق خیار، 23 روز مونده، اینجا ورثه منتقل میشه به ورثه، این میشه حق خیاری که قابل ارث گذاشتن، حق. اما حکم باشه نه، قابل ارث گذاشتن نیست. خب پس چرا فردی که مالش فضولتن فروخته شده، خودش مرد، ورثش میتونه اجازه بده؟ میگه از بابی که ورثش مالک شدن دیگه، بحث وارث الملک نیست، بحث مالک الملکه، خود ملک و مالکه دیگه. بیع فضولی انجام یافته، مالکش همینه. البته بعدا خواهیم خوند آیا مالک اندل عقد با مالک اندل اجازه فرق کنه، میشه اجازه داد یا نه، اونو بحث میکنیم، اما اون یه بحث دیگری است. اگر میشه اجازه داد، اینجا چون طرف مالکه، از باب این که مالکه میخواد اجازه بده، نه از باب این که وارث هست. چون حق به ارث گذاشته میشه نه حکم. این یه مقدار. من یه حکمم مثال دیگه بزنم. ببینید، پدر تا بچه ها صغیرن ولی هستن، این ولایت حق نیست، حکمه. یعنی پدره نمیتونه خودشو اسکات کنه از ولایت، بگه از این به بعد من ولی این بچه ها نیستم، ولی بچه ها مثلا عموشم، قابل اسکات نیست، قابل انتقال نیست، اینا حق نیستن، حکم شرعی است چه بر ولی صغیر جعل شده. پس اجازه حکمون من احکام الله، نه حق من حقوق الله. الرابع الاجازت و اثر من آثار سلطنت المالک علا مالهی، اجازه یک اثری است از آثار این که مالک بر مال خودش مسلطه. خب مسلطه، میتونه منتقل کنه، میتونه منتقل نکنه. شما مال طرف رو فروخته اید، این مسلط منتقل کنه یا نه. فموضوعها المالک، موضوع اجازه مالکه، طرف مالک باشه اجازه میده. فقولنا لهو ان یجیز، ما چی میگیم لهو ان یجیز؟ لهو نه اینکه حق اوست، یعنی مثل گونولان لهو ان یبی، میتونه بفروشه، میتونه بفروشه، یعنی حکم جعلی الهی است که هر کسی این حق دارد که اموال خودش رو بفروشه یا نفروشه. این حق مجازن میگیم، کلمه حق یعنی این یک اذن جعلی شرعی است، قابل اسکات هم نیست. والکل راجع الى انه له ان يتصرف، همه اینها این است، انسان چون مالکه میتونه تصرف کنه در مال خودش. الناس مسلطون على امواله، پس فلو مات المالک لم یورث الاجازه، اگر مالک مرد دیگه اجازه رو، حق اجازه به ارث نمیرسه. خب چرا پس ورثه اجازه میتونن بدن؟ میگه نه از باب ورثه، از باب مالک. و اینما پس این ورثه، این مال به ارث اونها گذاشته میشه، چون مال به ارث اونها میره، اونها از باب اینکه مالکین مالن میان میگن ما میتونیم اجازه بدیم. و اینما یورث این مالک مال را الذی عقد علیه الفضولی، این مالی که فضولی بر اون مال عقد خونده. الان مجیز فرق کرد، نه اینکه عوض مجیز ورثه مجیز میخواد اجازه بده. نه، مجیز فرق کرد چون مالک فرق کرد، فلحول اجازه. پس این ورثه میتونن اجازه بدن چون مالکن. خب البته اینو باید بعدن بحث بکنیم ما، چه این بحث اینه چه آیا مجیز حال العقد فرق کنه با مجیز حال المالک، این عقد فضولی صحیح یا نه. بناءً علی ما سیجی من جواز مغایرت المجیز و المالک حال العقد، بنابر این که جایز مغایر باشه مجیز و مالک حال العقد، یعنی مالک و حال العقد فردی باشه، مجیز فرد و ناخر باشه. مثلا اینو در کجا خواهیم خوند؟ فی من با اعمال ابیه فبان میتن، کسی مال پدرش رو فروخت پس بعدن آشکار شد که مرد، یعنی این اجازه میخواست از پدر اجازه بگیره، دیگه خودش باید اجازه بده چون دیگه الان دیگه وارث اون اموال خودشه، خود بایع فضولی. اونجا خواهیم خوند که مالک حال العقد پدره، مجیز این همین خود فضولیه. خب پس شما گفتید مال رو به ارث میذاره، اجازه رو نه، چون اجازه حق نیست، حکمه. خب چه ثمره ای داره؟ خلاصه در هر حال شما به این نتیجه رسیدید که این ورثه باید اجازه بدن. اجازه رو هم به ارث میگذاشت باید اجازه میدادن، مال رو هم به ارث بذاره باید اجازه بدن. دیگه ثمره ای نداره شما این بحث رو این گونه پیچیده بحث میکنید. میگه نه ثمره داره. ببینید من یه ثمره شو بگم، زن وارث زمین نیست اما وارث اموال منقول هست و همچنین حقوق هست. اگر این شوهر حقی داره، زن از اون حق هم وارث میشه. خب اگر ما بگیم حق الاجازه به ارث میاد، خب زنم حق الاجازه رو مالک میشه، یعنی زن هم جزء مجیزها میشه. اما بگیم نه حق الاجازه نیست، حکم الاجازه است، این مال منتقل میشه. خب این زمین که بنابر مشهور به زن منتقل نمیشه، پس این زن نمیتونه اجازه بده چون مالک الارض نیست. یک مثالش اینطوری، مثالهای دیگری هم هست. والفرق بین ارث الاجازه و ارث المال، فرق بین این که مال رو ارث میبره این ورثه یا اجازه رو ارث میبره، یظهر به تأمل. اگر تأمل کنید این فرقها ظاهر میشه در هدایت و طالب. فرق رو در دو جا گفته، در ارث زوجه که من توضیح دادم، در تعدد ورثه هم چه شما خودتون میخونید. الخامس، پنجمین مسئله اینه چه، ببینید بعضی وقتا این فضولی هم بیع فضولی انجام داده هم ادامه هم داده، قبض و اقباض، یعنی انگار مالک بوده دیگه، هم ماشین فروخته ماشین فدر رو، هم پول رو گرفته، پس هم به قبض داده این مبی رو، هم سمن رو قبض کرده. خب اینجا چیکار کنیم؟ یه وقت این است اینجا این پدره میاد هر دو رو اجازه میده، یعنی میگه من هم این بیع فضولی رو اجازه دادم، همین قبض و اقباض رو. همینا داره دیگه، پسرم ماشین رو به تو تحویل داده، پول رو گرفته، انگار من تحویل دادم به تو، انگار من پول رو گرفتم، بیع هم که اجازه دادم. یه وقت اینه، یه وقت هر دو رو رد میکنه، هم عقد فضولی رو هم گب و اقباز رو، اینم روشن باطل، اون یکی هم روشن صحیحه. ولی انما الکلام این است که فقط بیع و اجازه میده، میگه من بله بیع فضولی رو اجازه دادم. خب پس ماشین رو به تو تحویل داده؟ نه، اونو من اجازه ندادم، من بیع فضولی رو اجازه دادم. الان ماشین در دست تو انگار هنوز به تو تحویل داده نشده، پولی که شما به بیع فضولی دادید انگار هنوز به من ندادید. پس من فقط بیع فضولی رو، عقد رو اجازه دادم. خب مگر فرق میکنه؟ میگه بله. ببینید در احکام بیع خونده اید وقتی هنوز مبی تحویل مشتری داده نشده، اون موقع بایع ضامن است. یعنی اگر تلف بشه از عقد تا قبض این ماشین بسوزه، این بایع ضامن است. بعدن خواهید خوند بایع ضامن است به چه معناست. یعنی انگار بیع منفسخ میشه، پولو باید برگردونه بده به مشتری. ولو فروخته، یعنی اینجا یه حکم تعبدیه، یعنی معامله شده، ماشین مال اوست، افراط و تفریط هم نچرده بایه، لاچن دزد اومد ماشین رو برد، ماشین سوخته سوخت، اینجا چیکار کنیم؟ میگه بایه زامنه. پس قبل قبض المشتری بایه زامن است. ثمنم به شرح ایزن، قبل از اینکه بایه قبض کنه مشتری ضامن است. خب پس من امضا کنم قبض پسرم رو، یعنی این ضمانت ها رو میخوام از بین ببرم، یعنی انگار من سمن رو تحویل گرفتم دیگه، بعد از این سمن دزدیده بشه تو ضامن نیستی آقای مشتری، تو دادی به من دیگه. یا من ماشین رو به تو تحویل دادم، بعد از این دیگه ماشین رو بدزدن من ضامن نیستم، من بایه دیگه، من تحویل دادم. اگر من قبض و اقباض رو هم اجازه بدم ثمرش اینه. میگه نه، اجازت العقد اجازه بی، اجازه قبض ثمن و اجازه اقباض مبی نیست. بله اگر اونا رو اجازه میداد صریحا یا فهمیده میشد از این حرف، چه برای فهمم مثال میزنیم، مثلا در بعضی جاها اجازه بی ملازم با اجازه قبضم هست، مثلا بیع سلمه، در بیع سلم شما مثلا اجازه بدهید چه این بیع سلم صحیحه، حتما اون پولهایی هم که گرفته پسر شما، چون بیع سلم پیش فروش باید ثمن نقد باشه دیگه، فی المجلس باشه. اجازت البیع همون اجازت السلم، اجازت القبضم هست. یا در بیع صرف اجازت البیع، اجازت التقابض هم هست، چون اینا شرط صحت هم برای اون دو بیع. اونجا فهمیده میشه از کلامش، اگر بیع اجازه داد اون لوازمش هم اجازه داده. اما جاهایی که نه، فهمیده نمیشه، سری هم اجازه نداده، فقط بیع اجازه داده، اجازت البیع اجازت القبض نیست، اجازت الاقباض نیست. بخونیم. می فرماید الخامس اجازت البیع لیس اجازتا للقبض ذ الثمن، اجازه بیع اجازه قبض ثمن نیست، که این پسر من پولو تحویل گرفته انگار من تحویل گرفتم، نه هنوز تو بدهکاری به من پولو بدی، من فقط فروش ماشین رو اجازه دادم. ولا لاقباض المبی، اجازه اقباض مبی هم نیست، انگار من ماشین رو به تو تحویل دادم، نه تو ماشین رو نمیتونی تصرف کنی، هنوز به تو تحویل ندادم، ولو پسرم تحویل داده. درسته منم هنوز ضامنم، تو ماشین رو دست نزن، منم هنوز از ضمانتم خارج نشده. ولو اجازه هما صریحاً، اگر این قبض و اقباض رو صراحتاً اجازه بده. او فهم اجازت هما من اجازت البی، یا اجازه قبض و اقباض از اجازه بی فهمیده بشه، اون وقت مزت الاجازه، اجازه نافذه، یعنی ایبی نداره. میدونید اجازه قبض معناش چیه؟ اجازه اقباض معناش چیه؟ اجازه قبض و اقباض اون احکامی که توضیح دادم اون احکامه. لأن مرجع اجازت القبض مرجع اجازه قبض این است انگار من پول و تحویل گرفتم از آقای مشتری. خب پول و تحویل گرفتم یعنی چه؟ یعنی بعد از این پول دزدیده بشه ولو در دست فضولیه، انگار من خودم دیگه تو ضامن نیستی، من تحویل گرفتم. اجازه قبض برمیگرده به اسقاط زمان ثمن، دیگه ضامن بودن ثمن ساقط کردم ان عهدت المشتری، انگار من خودم تحویل گرفتم دیگه. تا من تحویل نگرفته بودم مشتری ضامن بود، ولی اون پول مول منه. دقت کنید، دا ثمن معین بحث میکنیم نه ثمن کلی، چون ثمن کلی دزدیده نمیشه، ثمن معین دزدیده میشه. این ماشین منو خریده با اون مثلا موتورش، عوض ماشین به من میخواد موتور بده، خب اون موتور ثمن است. این ثمن رو به پسرم تحویل داده، یعنی من قبول کردم که تحویل به پسرم تحویل منه دیگه، یعنی مشتری ضامن نیست بعد از این. و مرجع و اجازت الاقباض، مرجع اجازه اقباض چیه؟ الى حصول المبی فی ید المشتری، این که مبی در دست مشتری حاصل شده، بز رزل بایه، با رضایت بایه. خب این یعنی چه؟ یعنی مشتری میتونه در این ماشین تصرف کنه. یک، این به نفع مشتری، به نفع بایه هم هست، به نفع مالک هم هست، من دیگه از ضمانتم خارج شدم، تا به قبض تو نرساندم ضامن بودم، دیگه ضامن نیستم. فیترتب علی، بر این اقباض یا بر این حصول مبی مترتب بشه جمعی اون آثاری که مترتب است بر قبض مبی. بر قبض مبی کدوم آثار مترتبه؟ یکی این است که دیگه حلال میتونه تصرف کنه در مال خودش، درسته از عقد مال خودشه، ولی تا من بهش تحویل ندادم چه نمیتونست تصرف کنه. این یک. دو، من از ضمانت خارج میشم، من بایه. خب اینایی چه گفتیم؟ لاکن ما ذکرنا این نمایسه حفی قبض سمن المعین، اونی که ما گفتیم در قبض سمن معین درسته، اما قبض الکلی، اما در قبض کلی و تشخصی به، میدونی چه؟ در قبض کلی که معمولا ما ثمنمون کلیه، میگیم آقا این دو چرخه رو چقدر میفروشی؟ میگه مثلا 100,000. خب 100,000 چی؟ کلی دیگه، از این جیبت بده، از کارتت بده، از کارت دوستت بده، فرق نمیکنه. هر پولی که در عمل به طرف میدی اون تشخص پیدا میکنه به عنوان اسقاط کننده ذمه تو، چون کلی در ذمه است. یه وقت ثمن جزئی مبی همون ثمن، همون ثمن جزئی میشه دیگه. من فرقشم بگم، در ثمن کلی اگر این ثمن شما معیوب شد قابل تبدیله، چون ثمن کلیه دیگه. آقا این 100,000 تومانی که الان دادی به من، بعضی پولهاش مثلا گوشه نداره، خب عوض کن، این میشه. اما اون ثمنی که جزئی از اول، اونجا اگر معیوب اومد خیار عیب داری، حق ابدال نداری، میتونی معامله رو به هم بزنی چون ثمن معیوبه. میفرماید و اما قبض الکلی، اما کلی رو قبض کنی، کلی ثمن و تشخصی به، و اون کلی با اون قبض متشخص بشه، یعنی تبدیل به شخص بشه، تبدیل به فرد بشه. فوقوعه من الفضولی، آیا این از فضولی هم میتونه واقع بشه؟ یعنی فضولی اون ثمن رو بگیره، اون ثمنی که در حقیقت کلی بوده، نه این دو موتور بوده، ماشین رو با موتور عوض نکرده بود، ماشین رو با 100,000 تومان عوض کرده بود، اون 100,000 تومان هم کلی بوده. آیا این فضولی وقتی قبض کردین ثمن رو، آیا این واقع شدن از فضولی علاوت هن تصحح الاجازه، اینم قابل اجازه است؟ یعنی قبض کلی، قبض کلی و تشخص به ید الفضولی با اجازه این فرد ممکنه یا نه، اینو باید دوباره بررسی کنیم، ادله فضولی رو. آیا فضولی اینجا رو هم شامله یا نه؟ ما بیع فضولی گفتیم، شراء فضولی گفتیم، اما در قبض ثمن جزئی باشه ایبی نداره، کلی باشه، آیا این رو هم شامل ادله فضولی باید دوباره بررسی کنیم. یحتاج الى دلیل، احتیاج دارد به دلیلی که معممن لحکم عقد الفضولی، عقد فضولی رو تعمیم بتونه بده، حتی مثل این قبض و اقباض ها رو هم شامل بشه. قبض و اقباض هایی که کل در حقیقت ثمن کلیه یا حتی در مثمن کلیه، فضولی یک فردی از اون کلی رو اخذ کرده. من میخوام بگم که اخذ فضولی متشخص کرده، یعنی اون کلی فزمه رو متشخص کرده. آیا میشه یا نه؟ احتیاج به دلیل داره. و اتمام الدلیل لازالش لا یخلو عن صعوبته. این چه بیاییم دلیل تام بیاریم بر این نکته خالی از صعوبت نیست، یه مقدار این سخت. خب برگردیم به اصل بحث ما. اصل بحث ما این شد که اجازه بی اجازه قبض و اقباض نیست. این عن المختلف به اصل شاهد برای اصل بحثه. و عن المختلف از کتاب مختلف فشیعه این حکایت شده که انهو حکی عن الشیخ، از شیخ طوسی حکایت کرده، انه لو اجاز المالش بیع الغاصب، اگر طرف بیع غاصب رو اجازه بده، ایبی نداره، این ماشین رو که از من دزدیده بود به تو فروخته، من اجازه دادم فروش ماشین رو. اولین شیخ طوسی میگه لم یطالب المشتری به ثمن، از مشتری مطالبه ثمن نمی کنه، یعنی انگار اجازت البیع اجازه قبض ثمن هم هست. بعد میگه نه، ثم ضعفه، سپس تضعیف میکنه این نکته رو. چجور ضعف عدم المطالبه رو؟ به عدم استلزام اجازت العقد لاجازت القبض، به این چه آقا عقد رو اجازه داد، این مستلزم این نیست که قبض رو هم اجازه داده. پس من عقد غاصب رو اجازه دادم، بله به تو فروخته، این فروش عیبی نداره، اما پول رو از تو گرفته، نه این پول رو از تو گرفته به من ربطی نداره، پول ماشین رو به من بده، برو از غاصب خودت پول رو بگیر. پس اجازت البی اجازت القبض نیست. ولا ای حال، در هر حال، فلو کان اجازت العقد دون، در یه جایی ما این همون اصل قبلا توضیح دادم مفهوم میشه. اگر اجازت البی صریحا اجازت القبض اقبازم باشه یا مفهومن، این مفهومنه. الا فلو کان اجازت العقد دون القبض لغون، اگر این گونه اجازه بده لغو میشه، بگه چه من عقد و اجازه دادم قبض و نه. مثلا در بیع صرف نمیشه گفت چه من عقد و اجازه دادم قبض و نه، چون شرایط بیع صرف این هسته، در همون مجلس العقد قبض و اقباض هم بشه. اگر قبض و اقباض نشه دیگه این عقد لغوه، من عقد و اجازه دادم عقدی نیست تا تو اجازه بدی. کماف صرف و سلم، در سلم هم قبض و ثمن. بعد قبض الفضولی و تفرق، بعد از اینکه فضولی قبض شده و متفرق شدن، یه وقتی این هسته هنوز متفرق نشدن، اون مجلس العقد هنوز هست، اون موقع میتونم بجم آره من عقد اینها رو اجازه دادم، ولی قبض و اقباض با خودم، قبض و اقباض با خودم، هنوز مجلس العقد پا برجاست دیگه. نه، بعد از تفرق، اون موقع کان اجازت العقد اجازتا للقبض، به خاطر اینکه لغویت پیش نیاد. هر متکلمی هر حرفی میزنه از روی حکمت، لغویت پیش نیاد اجازه عقد اجازه قبض هم حساب میشه. سونن للاجازه عن اللغویه، به خاطر اینکه این اجازه رو از لغویت حفظ کنه. آقا خودش اصلا صریحا گفت من لغو میخوام حرف بزنم، دقت کنید، آقا خودش میخواست بگه چی؟ یعنی من میخوام بگم اجازه نمیدم. چجور میخوای بدی اجازه نمیدم؟
یه وقت صریحا میگی من اجازه نمیدم، اون موقع ایب نداره، نو نو بگو. اما یه وقت میگی نه من عقد و اجازه میدم، قبض و نه. این حرف عاقلانه نیست. اینجا یا باید بگیم تو عاقل نیستی، یعنی چه عقد و اجازه میدم قبض و نه؟ پس عقد تو عاقل نیستی، یعنی عقد بس باطله، یعنی در حقیقت عقد و اجازه نمیدم یعنی باطل، ببخشید عقد و اجازه میدم یعنی در حقیقت عقد و اجازه نمیدم. یا بیاییم بجیم یا ادامت حرفش باطله، عقد و اجازه میدم دیگه لوازمش رو باید قبول کنی، عقد و اجازه میدم یعنی قبضم اجازه میدم، ادامش لغوه. ولو گال اجزت العقد دون القبض، در این بیع صرف و بیع سلم بجیم من عقد و اجازه دادم قبض و نه، این ففی بطلان العقد، آیا عقد باطله؟ چون این گونه عقدی ما نداریم در صرف، این گونه عقدی ما نداریم در سلم. یا بطلان رد القبض، یا این رد قبض باطله. این رد قبض عبارت اخرای صحت العقده. ببینید وقتی شما عقدی رو صحیح دونستید، اجازه دادید، لوازمش هم همراهشه، انگار شما عقد رو قبول کردی، قبضش هم قبول کردی، چون بیع سلمه، چون بیع صرفه. بعد میگی، بعد از این حرف میگی من قبض رو قبول ندارم. خب این انکار بعد القبوله، انگار میگی قبض رو من رد میکنم، بعد از این چه قبض رو قبول کردی؟ کجا من قبض رو قبول کردم؟ همون قبول العقد، قبول القبض هم هست. بعد قبول القبض رد قبض کنی؟ نه، این به رد قبض شما اعتنا نمی کنیم. پس این عقد صحیح هست، قبض هم صحیح هست. این وجهانه که دو وجه هم توضیح دادم در متن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.